بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما
الان یه بحث رو به این ترتیب میشه گفتیم در باب شمول ما حکم به کل ما برخون که به کل ما برخون حکمون و به نظرات میشتریم این در دو مقام باید بحث کنیم، یکی شمول حکم واقعی شمول حکم واقعی که در این بار اول و مقام اول اساس ادله رو ذکر کردیم، چند نکته باقی مونده در اون بحث که اونو تکمیل کنیم بعد نیست. حالا این را از این کتابیشون هم من دارم نقل میکنم که یک دلیل دیگری علاوه بر ما عمده به این دو دلیل تکیه کردیم، یکی با تقریری کرد کردیم بخشیم که آیات رو نمیدونم خیلی روایات حالا میشه آواز که معمولا یک جوابی داشت، اونی که قابل دفاع تر بود یکی این بود که حضرت میفرما در اون کتاب هایی که پیش ما هست بکنم چی بود تبیر قضیت ما من قضیت الا وحیتی ها ما من قضیت الا وحیتی ها یکی همون جمله ای که فیها جمعی امایت ها جنبان این رو این به جمله را که در روایات متعدد وارد شده بود به نوعی تقریر کردیم که می شد ازش استفاده کرد که لکل واقع و فعل اختیاری حکم الان در اون یک بیان عقلی هم داشتیم که مثلا اون نتیجه خیلی نتیجه مهمی نبود و لذا به استناد اون دو جمله می گفتیم که هر واقعی یک حکم و هر امر اختیاری یک حکم واقعی داره ولو بالاباحه که اباحش هم حکمه و جعل شرعی و اصلش هم اقتضاییه مگر اینکه حالا خلاف اون ثابت بشه. این دو تا از میان اون آیات و روایات ها این دو جا و دو بیان قابل عرض شود که تصحیح و پذیرش بود و دلیل دیگری هم که من اینجا الان میبینم اونجا خودم توجه بهش نداشتم روایاتی است که دلالت بر لزوم احتیاط و توقف در شبهات میکنه. این هم یه نوع روایاتی پس در واقع عدده که من رو بکردیم آیات و روایاتی بود که معمولا جواب داشت ولی دو جا قابل قبول بود، یکی این که فیها جمیع و مایحتا جنات پدر که در روایان خیلی متعدد فیها مخصوص همون کتاب جامعه و صحیفه و جبر و اینا و یکی هم این بود که فیها چی کلو قدیده و لیست من قدیده الا و لیست من قدیده که آدرس اعتمالیات شده رو دست کردیم من قدیده الا و لیست این دوتا رو بحث کردیم و اون دلیل حقیقی را هم که بحثی کردیم و تو بحث مفادش به مهم نیم و روایات دیگری هم روایات توقف عند الشبهات. ببینید میگه جایی که شما شبهه ای دارید یا و نمیدانید که حکم چیست و وضعیت از چه قرار هست فعلیکم بالاحتیاط اونجا فقفو که اینا چند احتمال داره. یکی از احتمالات این روایات که در رسائل ملاحظه کردید این روایات هم من خود متن روایتشو نیاوردم ولی آدرسی که اینجا هست حالا آدرس دقیقش هم من اینجا هم آدرس دقیق درستی نیارده تو همون جلد 18 رسائل تو ابواب مقدمات قضا و حکمه تو جلد 18 تو اون ابواب مقدمات قضا اونها حالا بابش رو دیگه میشه بده کرد همین عنوان باب وقوف در شبهات مرحوم الرعاملی اونجا رو باید بوده مثلا در ازا اصب کن مثل هازا مثلا در جزای سید در احرام میگه اگه سید کرد اینجا باید کفاره چه بده میفرماد که ازا اصب کن مثل هازا ولم تدرو و نمیدونید چیه فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن فتعلمو
یا فتعملی، وقتی که به این امر اینجوری برخورد کردی علیکم به الاحتیار، یا اون روایاتی که میگه الامور ثلاثه، امر بین رشد و بین غیر و امر اختلاف فی فرده الی الله عز وجل، یا در جای دیگه که میگه ما حجت الله علی العباد قال ان یقول ما یعلمون و یعفو عند ما لا یعلمون. این هم در اینجا آمده. این باید حالا یه آدرس که ایشون میده، من کتاب رو ندارم، کتاب جلد سوم انوار الاصول آقای مکارمه، من دو جلدش دارم، جلد سومش رو ندارم. خیلی هم اینجا آدرس داده که نمیدونم اصلا چطوری ایشون چقدر وارد بحث شده. حالا یادون باشه، حالا اگه این جلد سوم هم شما یه لطفی بکنید برای ما. این روایات هم به اینجور بشه استدلال شده که روایاتی که میگه که وقتی که شبهه داری توقف بکن و سوال بکن، به التزام دلالت میکنه که هر امری در واقع یک حکمی داره، و لذا وقتی که نمیدانی همینجور نگو اینجوریه اونجوریه، برو تحقیق بکن. اینم از اساسی استدلالی است که به این روایات شده. این روایات در چالا نقش شده که مثلا آقای مکارم بهش اطلاع کردن یا چیه، اینجوری نقش شده، من ندارم، اون کتاب رو ندیدم، اما در این حدی که من الان به ذهنم میاد خیلی دلالت تامی نداره. برای اینکه این روایات پاسخی که میشه داد اینه که این روایات یا مربوط به عرشبت که شبهه قبل الفحص، همین ابتدار رو میشه به ذهنش میاد و همین فحص نکرده که در اینجا باید عمل نکنه بره فحص بکنه، یا مربوط به شبهه بعد از فحص، یعنی بعد از اینکه میره ادله رو میبینه وجهی پیدا نمیکنه، نمیتواند حکم رو کشف بکنه. حالا چه این دست آدمی بحث شده که این روایاتی که حکم میکنه به لزوم احتیاط و توقف در شبهات حکمی، در شبهات موضوعی اینها خب راحته، در شبهات حکمی و اون جایی که مسئله را نمیداند، حکم موضوعی را نمیدونه، سوال میشه ازش که جزای سید چطوریه در احرام، فلان سید را اگر چه بکنه کفارت چیه، خب نمیدونه. این قبیل مسائل حکمی، روایاتی که در همین باب جلیده مسائل آمده و وجوب توقف را آورده که اخباری ها به همین استدلال کردن در مقابل براءت، میگن احتیاطه. از شاید که اونجا جواب داده شده، مرحوم شیخ هم جواب دادن که این احتیاط مقابل براءت رو نمیگه. حالا این روایات یا مربوط به شبهه، قطعا مربوط به شبهات حکمی هست، بعضش هم شبهات موضوعی هست، ولی از شبهات موضوعیش ما بحثی نداریم، شبهات حکمی هست. در شبهات حکمی این روایات یا مربوط به قبل الفحص یا بعد الفحص. قبل الفحص معناش اینه که مواجهه با یک مسئله شده، هنوز فقیه مراجعه نکرده به ادله، ببینید ادله چی میگه. این روایات میگه توقف که درست هم هست. اینجا توقف معناش اینه که طبق قاعده هست، روایات هم نبود، عقل میگه چیزی که فحص نکردی، اجتهاد نکردی، دو تعقیب نکردی که نمیشه اینجوری بگی که اشکال نداره، آزاده. خب باید بری فحص بکنی دیگه، چون علم اجمالی داریم به این که خداوند احکامی داره و اون علم اجمالی فهم را بر ما واجب کرد. چون علم اجمالی وجود داره و فهم بر اساس اونها در منابع روایی واجب است برای اینکه احکام به دست بیاد، اگر جایی فهم نکردی باید توقف کنی، نمیشه که فتوا بدی، چیزی رو به خدا نسبت بدی. یا مربوط به اینجا، یا اینکه این روایات مربوط به بعد الفحص و الیأس عن از سبب که ان دلیله، نرفت فحص کرده و دلیلی از سبب که پیدا نکرده است که حکم چیه، دلیلی پیدا نکرده که حکم چیه، از سبب که ممکنه هست که مثل بعد الفحص باشه. البته بعد الفحص اگر باشه اون وقت نسبتش با روایات براءت شرعی اونها، یعنی روایات براءت بر اینها حاکم یا وارده، یعنی موضوع اینو منتفی میکنه، چون از ظاهری میگه که حکم اینه. بله اون وقت اگر روایات بعد از فحص باشه، معنای روایات اینه که یعنی چیزی را به عنوان حکم واقعی نسبت نده، از نظر ظاهری که مثلا براعت داری اون مال این است. این روایت بنابراین یا مربوط به قبل الفحص که قبل الفحص طبق قاعده انسان نمیتونه نه نسبت بده چیزی رو به خدا، نمیتونه فتوا بده و در عمل هم نمیتونه، باید بره فحص بکنه. اگر مقلده باید فحص از فتوای مرجعش بکنه، اگر مجتهده باید بره فحص در منابع بکنه برای اینکه تکلیف مشخص باشه. این در جایی که فحص باشه. بعد از فحص اگر باشه، این روایت معناش اینه که چون بعد از فحص اگر دلیل پیدا نکرد براءت شرعی ما داریم، ولذا توقف بعد از فحصش معناش اینه که اگر دلیل براءت یا مربوط به جایی که برای دلیل براءت اطلاق نداشته باشه که باید اونجا احتیاط کرد، یا مربوط به جایی که روایت دلالتش در جایی که براءت آمده حکم ظاهری مشخص شده، این روایت میخواد بگه که شما این را امر واقعی مپندار و نسبت به واقع نده که حتما واقع اینطوره، توقف بکن، احتیاط بکن در اینکه نسبت بدی. خب حالا هر یک از این دو تا باشه، حالا اینو من استطرادی عرض کردم که این روایات دو احتمال در بابش هست و البته جمعش هم در این ممکنه. روایات منع عرض شود که روایات لزوم احتیاط و توقف در شبهات حکمی یا مربوط به قبل الفحص که طبق قاعده هم هست، عقل هم همین رو دیگه، یا مربوط به بعد الفحص ولی ادله براءت در اون مقدم میشه و مدلول این روایات فقط این میشه که نباید به واقع نسبت بدی اگر چیزی پیدا نکردی، چون براءت حکم ظاهری است، میاد میگه تکلیف فعلا اینه، اما نگونی واقعا اینطوره، واقع چه میدونی چیه. و از شبت که این مدلول روایات اینه، یعنی روایات توقف عند الشبهه، روایات توقف عند الشبهات حکمیه همونطور که عرض کردم، این یا مربوط به قبل الفحص یا مربوط به بعد الفحص. فحص هم عرض کردم دیگه، فحص برای مقلد جوری است، برای مجتهد طوری دیگه. اگر مربوط به قبل الفحص باشه، خب الان قاعده است، چون علم اجمالی داریم به وجود احکام و علم اجمالی منجزه و تا وقتی که فحص نکنی از عهده علم اجمالی بیرون نرفتی، ولی زبا داری فحص بکنی. این روایات هم میگه که توقف بکن، یعنی مادامی که فحص نکردی. این یک مدلول روایته. یکی هم اینه که نه، مربوط بعد الفحصه، مجتهد رفت فحص کرده دلیلی پیدا نکرد، هیچی دلیل در موضوع مثلا از شبت که بیع عیان نجسه مثلا پیدا نکرد، بیع مثلا فرض کن عذرات پیدا نکرد مثلا، خب حالا بیع الابوال پیدا نکرد چیکار بکنه؟ این روایات چون در اینجا براءت دلیل شرعی داریم، از نظر ظاهری حکم رو مشخص کرده، دلیل شرعی براءت رو آورده. این روایات هم میگه توقف بکن، یعنی توقف بکن از لحاظ اینکه اینو نسبت به واقع نده، اینو به واقع نسبت نده. این جمع این روایات با ادله براءت به این شکل میشه. این حاصل بحث طولانی است که در براءت در رسائل آمده، در کتابی آمده، به کتابهای دیگر مطرح آمده، که روایات توقف در شبهات حکمیه و لزوم احتیاط، این روایات حاصلش این میشه که قبل الفحص را میگیره، به معنی این که باید توقف کامل بکنی و هیچ کاری نمیتونی نسبت بدی، نمیتونی عمل بکنی. قبل الفحص معناش اینه که حکم را نه نسبت بده از نظر، نه نسبت بده به خدا، نه نسبت به شارع بده و فتوا بده و عمل هم نکنی، نه نسبت بده نه عمل بکنی. بعد از فحص معناش اینه که اگر براءت بعد از فحص، جمع روایات میشه که اگر براءت نبود، براءت نبود خب توقف کن، یک صورت اینه که براءت نباشد، یا اگر براءت بود به واقع و به حکم به شارع در مقام واقع نسبت نده، در مقام واقع نسبت نده، چون بالاخره براءت حکم ظاهری است، سخن امتی مالا یعلمون، ولی این نگید که واقع هم همینه، ما چه میدونیم واقع شد حکم بوده ما نمیدونیم. تکلیف داره به فهم،
چیکار
داره فهم بکنه؟ باید بره بله، یعنی شما الان که شما مبتلای مسئله شدی باید بره از مرجعش بپرسه یا به مشتهده بره بررسی بکنه دیگه. اگر نمیخواد باید احتیاط بکنه در مقام عمل، بله دیگه، اگر وقت نیست باید احتیاط بکنه. ولی زاد کسی که مشتهده و میتونه فتوا به دست بیاره خودش نمیتونه که تقلید بکنه. حالا اومده رفته مسافرت نمیدونه چه کار باید بکنه، خب باید احتیاط بکنه، اونجور که احتیاط میکنه. برحال اگه وقت رو فست بکنه یا احتیاط، اگرم وقت نیست از شبت که خب طبعا باز احتیاط بکنه اگه مویستر، اگرم نه که دیگه مخیره. حالا اون اکامش اینطوری، این روایات که بهش استدلال شده به عنوان یکی از ادله شمول حکم واقع لکل موضوعین و لکل فعل اختیاری و نسبت داده شده به اون کتاب آقای مکارم که من ندارم کتابش، استدلالش این بود که دلالت التزامی داره بر این که پس واقعی خبری هست که میگه تو نسبت نده، دقت بکن، همه افعال یک حکمی داره که میگه توقف بکن. این روایات ما در مقام مناقشه این دلیل گفتیم که روایات در جمع این روایات با سایر اخبار براءت و اینا به یکی از این دو شکل معنا میشه، البته به نحو ما معتل خلق در اینا میتونیم بگیم روایات به هر دو موضوع داره اشاره میکنه. خب این مقدمه بود برای اینکه مناقشه روشن در دلیل و مفاد اینها روشن تر بشه. حالا ببینیم، من سوالم اینه که این روایات آیا دلالت میکنه که دلالت التزامی داره که هر واقعی هر فعل اختیاری حکمی در واقع داره؟ اینجور دلالت نمیکنه، ملزمی نداره که هر فعل اختیاری حکمی داره. این که میگه از شرط قبل از فحص میگه برو تلاش بکن حکم رو پیدا بکن، بعد از فحص هم میگه که اینو به واقع نسبت نده. این علتش اینه که همون علم اجمالی، چون میدونه که یک احکام واقعی شرعی وجود داره و نظام نمیتونه بدون این که دلیلی پیدا بکنه چیزی رو به شارع نسبت بده. اما معناش اینه که در همه افعالی حکم شارع داره، چون در بسیاری از افعال و تعداد زیادی از رفتارهای ما شارع موضع داره، حکم داره و ما واقع رو نمیدونیم، باید احتیاط بکنیم به خود نسبت ندیم، فحص بکنیم، احتیاط بکنیم. اما این معنیش نیست که همه جا حکم داره. ملازمه که این داره فقط در این حده که احکام واقع در واقع هست، اما این که هر فعلی حکمی داره این ملازمه نداره، این ملازمه نداره. نه اشکالی نداره، ما قبول داریم از راه عدله دیگه، ولی این دلیل میگه افاده این معنا را نمی کنه. این دلیل هم چه میشه؟ بله 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 چی؟ خب و
واقعی بوده که ما
نکنیم. این همون دلیل دیگه ایست داره بودم عرضون کنه، اون همون دلیل دیگه ایستی الان عرضونه، احتمالا شما اون رو بسن. من میگم اگر اون لحظه دو من بسن، این همه یک دلیل دیگه نیست که اینجا وجود داره. بنابراین آیات احتمالیاتی کلی را که بحث کردیم، به خصوص اینا هم یه مجموعه بود، این هم یک بود که این هم یکی، این هم یکی، این هم یکی، حالا یکی اون آیات احتمالیات متعددی بود یا کنه یکی که ما تا اینجا این و این امر را به نحوی قبول کردیم، اینم قبول داریم، ولی مفادش یک لاستدایی است که خیلی اثر و فایده نداره، ابراهیم لاستدایی است که اثری نداره، اینم که قبول نکردیم. دلیل دیگری که میشود اینجا اقامه کرد برای چی؟ شمول حکم واقعی به کل فعل اختیاری که یکی از مبانی مهم اجتهاد هست، این است که کسی بگه که از شبت که ما در مقام دوم بحث خواهیم کرد که احکام ظاهری شمول داره، یعنی ما احکام ظاهری نسبت به همه افعال ما شمول داره، احکام ظاهری نسبت به همه افعال ما شمول داره. لا اقل اینه که میام سراغ در احکام ظاهری سراغ از امارات اونها میام سراغ اصول و به اصل مثلا براءت و اینها میرسیم که خب شمول داره همه چیز رو میگه. خب ممکنه کسی بگه که شمول حکم ظاهری لجمیع الافعال والوقایع والقضایا که بعد صحبت خواهیم کرد این ملازمه داره به این که پس در واقع موجه چیزیست که ما حکم ظاهری قبول کردیم، چون اصلا حکم ظاهری متوقفه بر اینه که در واقع یعنی نسبتی با واقع داره. پس شمول حکم ظاهری و عدله احکام ظاهری به کل واقعه، این ملازمه داره با اینکه حکم با شمول حکم واقعی، چرا؟ برای اینکه ظاهر عنوان واقعه، این کاشف از واقعه، شما را به واقع میرسونه. وقت نمیتونه بگیم حکم ظاهری در اینجا هست ولی در واقع حکمی نیست. این استدلال شما همین رو میخواستی بگید؟ اگر میخواستی بگید که بهتر از شاید که جواب اینم این است که حکم ظاهری که بعد حالا بحث خواهیم کرد، فرض میگیریم مقدمه اولش ثابت شده که حالا بحث میکنیم که حکم ظاهری فرض میگیریم که شمول داره همه چیز رو در بر میگیره، اما این ملازمه نداره که فی الواقع هم اونجا حکمی باشه که حکمی باشه، بلکه ممکنه بگیم مثلا مثل حدیث رفع و اینها رفعن امتی ما لا یعلمون، این رفع ظاهری که میکنه به خاطر اینه که در واقع حکمی نداره، چون در واقع حکمی نداره اون وقت در ظاهرم میگه به خودی گیر نکن معطل نباش آزادی هر کن میخوای بکن. پس رفع اون احکام از شبت کش رفع اومدش در بحث شما اون حدیث بحثه، این رفع ظاهری رفع ظاهری حکم ظاهری اون میتواند از طرف که این رفع ظاهری با سه حالت در واقع میتونه نسبت پیدا کنه. یک حالت اینه که در واقع حکم الزامی واقعش اینه که مثلا دعای رؤیت الهلال واجبه ولی دلیلی پیدا نکردیم برای میگیم رفعن امتی ما لا یعلمون. خب این یک حالتشه که با واقع مخالفت داره، توجه کردید؟ یک حالتش اینه که حکم واقعی و دیگر داره، یکی هم حالتش اینه که اصلا در اونجا حکم شرعی وجود نداره. وقتی که اباحه ظاهری آمد این با هر یک از اینها قابل جمعه. چرا شارع این رو یک اباحه ظاهری برای شما گذاشت؟ برای اینکه اگر در واقع الزام هست اینجا میگه خب چون دلیل پیدا نکردی من قابل نمی کنم، گرچه در واقع حکم بلا همه هست بلا جاهل هم هست، ولی اینجا این حکم میشه معذر، در صورت اولا حکم ظاهری میشه معذر. از شبت که اگر در واقع حکم اباحه باشه، یعنی حکم شرعی اباحه باشه، اینم با اون تطابق پیدا کرده، خب این کشف از واقع کرده و تطابق ظاهر و واقعه که به نحوی حالا مثلا میگیم این منجزه، یعنی مطابق و واقع. ولی یک صورت دیگه هم داره که این اباحه اینجا آورده به خاطر این که در واقع حکمی نبوده، حکمی نیست، برای که شما را از اون معلوم راحت بشه که حکمی نیست در واقع، شارع حرفی نداره، یه اباحه ظاهری گذاشته. اباحه ظاهری و حکم ظاهری ملازمه نداره که فی الواقع هم شارع اونجا حکمی داشته باشه، ممکنه حکمی نداشته باشه. این برای اینکه در عمل خیالی که راحت بکنه، یعنی نگران نباشه که در واقع چیه، میگه اگه یا واقع من حرفی دارم دستانش برداشتم، یا اینکه نه اصلا حرفی ندارم که خب به خود حرفی ندارم دیگه، اصیل من نباشم چون من اصلا حرفی ندارم آزادی خودت میدونی. ولی اینجا این ملازمه با وجود حکمی فی الواقع، حکم وجود حکم ظاهری ملازمه با وجود حکم واقع نداره. عرض شود که اینم یک دلیل دیگری است که اینجا آورده شده.
حالا این تصادفاً بود رو واقع عمل بکنه، اینا به ظاهری رو عمل نکنه، بهش تصادفاً مثلاً بود رو واقعی عمل بکنه.
اگر
مثلا به ظاهری
بدون خود
واقع باشم باهم
خوب وقتی
در بدن اون به ظاهری رو برداشته اون یکی عمل کرده، حالا عرض داریم بعد به حکم
آره اون فقط این که تکلیف ظاهریش آره دیگه اون بحث داره دیگه اون حکم ببینید وجوب فحص و اینها حکم طریقی این که میگه برو فحص بکن یک حکم طریقی اگر فحص نکرد ولی عملش با باقی مطابق در اومد معلوم میده عقاب داشته باشه چون اون وجوب طریقی خودش مستقل چی نداره از شاد و اینجا خلاف اینه که شما سوال کرده خلاف تجری یعنی با واقع تجری نسبت به حکم طریقی داره از همین دارم میگم نسبت به حکم ظاهری تجری کرده اون وقت اصل تجری غالبا میگه حرام نیست باشدن در بحث حکم طریقی معلوم نیست حرمتی داشته باشه اگر با واقع عمل او تطابق داشت این مثل این که میگه کسی بایستی بره مرجع تقلیدی پیدا بکنه طبق اون عمل بکنه ولی نه رفتا دنبال این حرفا یه جوری عمل کرد بعد معلوم شد که اتفاق اعمال او با نظر اونی که حجت بوده بر او مرجع او بوده تطابق داشته میگه اعمالش درسته ولی اون که اون یک تجری نسبت به حکم طریقی کرده
هم کارهای اجباری ما میتونیم تبدیل نوعی مثلا دیدیم که براهن گفته که تبدیل اعمال مثلا چیزی امزور مثلا نهار بکنی چه ها بکنی این میشه داره آزاد بودشته همین آزاد بودشتنش خودش دیگه دیگه
دیروز از کردیم دیگه اون دلیل عقلی دیروز بود دلیل عقلی دیروز همین بودیم گفتیم که اصلا همین که از شارک سوال میکنه میگه من حرفی ندارم این نوع حکم شرعیه مطمئن گفتیم این درسته ولی این یه حکم شرعیه یه اباحه لا اقتضایی است که حکم بودنش از باب عدم ملکه است یعنی حکم نیست فی ما من شأن الحکم میشه اینو حکم تلقی کرد مثلا این خیلی ارزش بالایی نداره ارزش اونجا داره که بگیم نه شارع عنایت داره که جعل اباحه کرده بعد از اون گفتیم دلیل عقلی یک شمول حکم واقعی را میرسونه ولی حد اقلش همون که نتیجه هم تابع خاص مقدمات حد اقلش یک اباحه لا اقتضایی است که از باب عدم ملکه حکم شما میاد اون خیلی ارزشی نداره مثل عدم الحکمه و برای اون دلیل عقلی رو تام میدونستیم مطمئن گفتیم که نتیجهش تابع خاص مقدمات یک شمول حکم واقعی که لا اقل و که حد اقلش اینه که عدم الحکم ما من شأن الحکم رو افاده میکنه در حالی که ما شمول حکم واقعی میخواد بگیم که نه در واقع موضع جعلی داره شارع موضع اثباتی داره جعل کرده و از شاد که بله این هم از این قصه هم دلیل دیگه میشه یه دلیل هم حالا در این کتاب آمده که از همون کتاب آقای مکارم رو نقل کردن که و از جاهای نقل کرده که من حالا کتاب آقای مکارم ندارم نقل کردم که یک اجماعی هم اینجا وجود داره اجماعی وجود داره بر این که از شبت هیچ واقعی خالی از حکم نیست و همونطور که قبلا از کلم باز به استناد نقل این کتاب میگن علامه اینجا داره که در صفحه 777 همین کتاب مبانیش جایگاه مبانی اجتهاد اومده که وی علامه هلی میگه اینا فرموده و وی اولین فقیه امامی است که این مسئله را به صورت صریح ذکر کرده البته اشاره به این حکم لکل واقعت حکم قبلا هم بوده ایشون ادعاش اینه که اولین کسی که صریح ذکر کرده من البته تردید دارم در این فکر میکنم اگه کسی فحص جامع تری بکنه این باز در پیشینیان هم آمده باشه ولی حالا برحال تردید یه دیگه از شاید که برحال ادعای یک اجماعی هم در مسئله شده که این اجماع طبعا اینجا دیگه مدرکیه دیگه این که گفتن این حرف رو به خاطر این روایات آیات روایاتی که جامعیت رو میرسونه به استناد اون این مسئله رو گفتن چون اجماع مدرکیه خیلی نمیشه اجماعی ما در اینجا مثلا بخوایم بپذیریم و اینها یک اینم یک مطلب دو سه تا نکته من اینجا باز یکیش تکراریه که دو نکته در زیر این بحث اشاره بکنم. یکی این که گفتیم در این کتاب آمده قول جامعیت منابع را در ارائه اصول و کلیات با قول اصولیین دو تاش کرده و قول اخباری ها. شما گفتیم این سه تا قول اصلا اینجوری نیست، این برداشت از قول بگیم امام و مثلا شهید مطهری و نمیدونم از شبت که مثلا شهید سعد و اینا مثلا یه نوع جامعیت کلی میگن، اصولیین یک نوع جامعیت ریز تک تک قضایا میگن، اخباری ها یه جوری دیگه میگن، اینجور چیزی نیست. یعنی من گمان نمی کنم که هیچ اصولی گفته باشه، تو مقدمات با توضیح دادیم، گفتیم مقصود از جامعیت احکام لکل الافعال الاختیاریه مقصود اینه که هر فعلی در باره او شارع موضعی داره، جعلی داره، به عنوان خود اون فعل یا تحت یک عنوان صنفی یا عنوان نوعی یا عنوان جنسی. این اقوالات که شون نقل میکنه جایی کسی ما ندیدیم که اینجور چیزی بگه. یعنی این برداشت از اقوال اصولی این که در اینجا احیانا اومده، این برداشت به نظر من اصلا برداشت درستی نیست. حالا لااقلش اینه که اونی که دلیل داره رو میشه گفت به استناد بعضی از اون چیزی گفتیم اینه که حکم واقعی همه افعال اختیاری رو در بر گرفته. این مطلب اوله که نتیجه گیری که تاکید میکنیم اینه که حکم واقعی همه افعال اختیاری رو در بر گرفته، اما نه به عناوین حل دو تا قید داریم. حکم واقعی همه افعال را به عنوان اولی حکم واقعی برای ذکر میکنه، اما نه به عناوین حل جزئیه و خاصه که بیاد بگه که بله امروز صبح شما که قدم اول تا از خونه برداشتی، قدم دوم، قدم سوم، تو هر قدم یا دفعه کلی فعل داره، یک یک اینا بگیم جز 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 حکم برای ذکر شده. حکم داره همه این اجزای ریز افعال اختیاریه، ولی نه به عنوان این، بلکه گاهی بله به عنوان خیلی خاصش حکم داره که این خیلی کمه. غالبا اون به عنوان کلی سنفی نوعی جنسی اونم جنس قریب یا بعید حکم اون مشخص شده. به اینه بیش از این هیچ دلیلی ما نداریم و فکر هم نمی کنم ایش فقیه این رو گفته باشه. فکر نمی کنم این که ایشون در اینجا فوت قول آورده و ادله گرایش اصولی آورده که در صفحه 778 شروع میشه، بعد از 776 شروع میشه، بعد فکر نمی کنم ایش اصولی اینجور چیزی ادعایی کرده باشه که بعد آدم بخواد بیاد الان این ادله رو مثلا اینجوری معنا کنه و بعد اشکال بهشون بگیره، اینجور چیزی نیست. برای ما اونی که گفتیم اینه که حکم واقعی شمول داره، حکم واقعی شمولش به عناوین خاصه جزئی حقیقی اشیا نیست، بلکه به عنوان صنفی یا نوعی یا جنسی اونم جنس قریب و بعیدشه، به این شکله غالبا. و از شرط که و شمول حکم واقعی هم که میگیم یکیش هم اباحه هست، یعنی جعل اباحه هست. اینم به این با این قیود در واقع ما از اینها میتوانیم استفاده بکنیم. و از شرط که بله این هم از این نکته که لازم بود اشاره بکنم در اینجا. بله و اما مطلب دیگه این است که در این شمول حکم واقعی ما تا به حال گفتیم دو تا قوله، اما اینطوری که حالا از بعضی نقل ها استفاده میشه قول دیگه تفصیلی هم وجود داره. یه قول اینه که میگیم حکم واقعی شمول دارد، یک حکم اینه که میگیم یکی اینه که میگیم نه شمول نداره. اونی که شمول داره ایشون البته اومده گرایش مثل امام و نمیدونم شهید مطهری و نرا با اصولیین و اخبارین جدا کرده که گفتیم نه این تفصیل اینجا نیست، اما چیه که یعنی شمول به اشخاص ها نیست، شمول به عناوین ها اصلا عناوین صنفی ها به نوعی ها به جنسی ها از این نظر چی نیست، تفصیلی وجود نداره و به نظرم اینجور تفصیل درست نیست. اما از جهت دیگه تفصیل وجود داره. بعضی میگن شمول داره، از حیث شمول داره لکل لجمیع الوقایعی که مبتلا به هست، یا وقایع مهمه مشمول اون حکم الهی، و الا هر واقع جزئی که احتمالی بهش نیست و اهمیتی نداره معلوم نیست مشمول حکم الهی باشه. این همه تفصیلی است اینجا داده شده.
در واقع اگر با فقط نظر رو چه بخوایم بگیم، میتونیم با اقوال اینجوری بگیم، بگیم که یه پر عدم شموله، همه عدم شموله، یه پر شمول مطلقه، یک پر شمول شمول مطلق این برنامه شمول با از طرف عناوین عامه، نه عناوین خاصه، با عناوین عامه، نه عناوین خاصه، یک کلم شمول از طرف در مسائل مهمه، مهمه نسبت به مسائل مهمه و مطلب مهمه شمول داره، نه به کل واقع. این که به نحوی ایشون مثلا باز فرمان که مثلا به امام اینجا نسبت میده، حالا من باز به فرمایش امام در جدا چی نکردم، در اینجا نسبت داده میشه. ما از طرف که فکر میکنیم که این تفصیل اینجوری که بخون مثلا بچی نداره و کسی که میگه اونا رو که شما نمون در میگن میگن با عنوان آم نداره، این عنوان خاص باشه، خیلی طرفی اشتماله، این هم باز بچی نداره و این قول رو در واقع ما به استناد و عدله میپذیریم. این هم یه نکته تکمیلیست که در ابتدا بایستی گفته باشیم بعد حالا یاد اومد. این یک مسئله. خب ما در این مقام دیگه، مقام اول بود، بحث را جنبندی میکنیم به این که قائل به شمول حکم واقعی هستیم با اون شکل و ترتیبی که گفته شد، و البته این قاعده را قابل استثناء و تخصیص میدونیم. ممکنه یه جایی حالا ما دلیل داشته باشیم که در اونجا شارع حکمی نداره، حکم واقعی نداره، اون مانعی نیست، محال نیست که یک موردی حکمی نداشته باشه، ولی ما علی القاعده میگیم طبق این ادله شارع در مقام شارعیت و بر کرسی تشریع نسبت به همه رفتارهای اختیاری یک موضعی در عالم واقع داره که اون موضعش هم در کتب و علم ائمه محفوظه، حالا به عناوین الخاصه و اول عناوین العامه، ولی هر چیزی به عنوان اولیش حکمی داره. این مقام اول. مقام دوم شمول حکم ظاهری. این مقام دوم رو بحث کنیم. فقرات اون بحث قبلی هم گفتیم، فقرات زیادی داره که بعدش قبلا اشاره کردیم. مقام دوم از شبت که حکم شمول حکم ظاهری به این معنا که خب ما در واقع عرض شود که احکامی داریم که شامل همه موارد میشه، ولی این ملازمه نداره، ممکنه بگیم در مقام ظاهر در خیلی جاها ما دستمون از دست از تعیین تکلیف در مقام ظاهر کوتاهه. این ممکنه ما اینطوری بگیم که در حکم ظاهری ما شمول نداره، ولی در واقع اند فی عالم ثبوت و اند الواقع و فی الواقع هر فعلی حکمی داره، ولی این ملازمه نداره که در مقام ظاهرم برای هر فعلی حکمی تعیین شده باشه. ممکنه جاهایی در واقع حکم باشه ولی در ظاهر حکمی تعیین نشده باشه، و منطقه آزاد بدون حکم شارع گذاشته باشه. اینجا هم نگفته میشه که این شمول داره. در اینجا که در عرض شود که در عالم ظاهر و عالم از طرف که احکام ظاهریه ما ادله‌ای داریم که همه وقایع و افعال رو میگیره، اینجا باز ظاهر خیلی از کلمات اینه که بله اینطوره، و ما هر همین هم خب مرور داده میشه، گفته میشه که شرع و نظام استنباطی و اجتهادی ما طوریست که طوری تنظیم شده احکام ظاهری که هر جایی هر سؤالی عرضه بکنی با یه قاعده اصلی چیزی حکم او عدم شرعی در مقام ظاهر برای شما میشود بیان کرد و استکشاف کرد. این ادعایی که وجود داره، یعنی در همه افعال و نظامات اجتماعی
هر سؤالی رو که شما بر این متون و منابع اجتهادی عرضه بکنید میشه پاسخ اون رو ازش در آورد. این ادعا بحث اون که واقعی نیست، این که ظاهریه. اینی که میبینید در گاهی اینجور ادعا میشه و گفته شده و گفته میشه این است که شما نظام اجتهادی ما یک نظام پاسخ بود، اجتهاد ما یک اجتهاد فراگیره، اجتهاد پاسخ بود. هر سؤالی رو در فقه عرضه بکنید یا با یک قاعده اصولی یا با یک اماره با اصلی با چیزی اصل عملی اصل محرزی اصل غیر محرزی بالاخره حکم رو جواب میده. به عبارت دیگه لا یبقی المکلف متحیرا، طوری که در هیچ جا شخص متحیر باقی نمیمونه. این معناش متحیر به نسبه الی الواقع نیست. ما خیلی جا به نسبه به حکم واقعی واقعا تحیر داریم، تا آخرم در بسیاری از احکام بزرگترین فقها هم تا لحظه مرگشون هم در نسبت به واقع تحیر داره، میگه من نمیدونم اجتهادی کردم و از ادله این برداشت کردم یا اصل جاری کردم امثالی، ولی واقعا اینا چه میدونه. این که میگه لا یبقی المکلف متحیرا فی ای واقعتین، یعنی در مقام ظاهر و جعل ظاهری هیچ متحیر نمونه، همه جا تکلیف رو مشخص میکنه و حالا یا با قطع است یا با امارات و حجج اینجوری لفظی و امارات و اینها یا با لا اقل من الاصل العملی. لا یبقى المکلف متحیرا فی ای واقع. اون چرا؟ چون تمام تلاش اجتهاد و حکم ظاهری برای اینکه با واقع منطبق بشه، ولی خب تضمینی در این وجود نداره. حکم ظاهری به نسبت در واقع یا منجزه یا معذره، به واقع برسه واقع رو منجز تمجید کرده، نرسه عذره برای شخص. خب این حکم ظاهری یک خیمه است که همه رفتارهای ما رو زیر پر خودش گرفته. این معنی از بحث قبلی هم معلوم شد که این دو تا قاعده مقام دو قاعده است و این دو تا قاعده منازعه هم نداره. یعنی ممکنه کسی ملازمه به این معنی، ممکنه کسی به که حکم واقعی شمول داره نسبت به همه افعال، ولی در مقام ظاهر ما حجاجی نداریم که همه جا تکلیف رو معلوم بکن. ممکنه بگیم که حکم ظاهری اشاره خدا قرار داده که در همه جا تکلیف شما رو از نظر عملی روشن میکنه، ولی معناش نیست که در واقع هم همه جا حکمی هر فعلی حکمی داره. بعضی جا ممکنه عدم الحکم باشه که یک اباحه براش گذاشته، ولی از این دوتا قاعده تلازم نداره بینشون اون قصه من بچه. و خب دلیلی که برای این اولی عدله رو بررسی کرده و نتیجه گرفتیم و ثمراتشون رو ذکر کردیم، در بحث دومم دلیلی که میشه ذکر کرد دو نوعه. یک دلیل از شاید که انمیه، یکی لمیه. دلیل انمیه قضیه به مستند به فهم و استقرار، یعنی ما وقتی که بریم فهم بکنیم در همین منابع اجتماعی موجود میبینیم که واقعیتش اینه که فقه ما الان به استناد روایات یه جوریست که همه جای جوابی داره. این یک دلیله که خب تا حد زیادی هم این دلیل درسته، یعنی عملا ما دیگه دستمون که از حجج و امارات و ظنون و خواسته و مؤثر هم کوتاه بشه، چهار تا اصل کلی برامون گذاشتن که لااقل میرسیم به اباحه یا احتیاط. حالا جای استثناء نباشه، نمیدونم چی نباشه، لااقل میرسیم به تقدیر اباحه احتیاط و اونی که از همه اینو فراگیرتره اون براءت ظاهری است که رفعاً امتی مالای علم. ولی زن نمیخوام بگیم باید یا نباید، میگیم واقع موجود اینه که فقه ما و منابع اجتهادی ما شروع داره و همه چیز رو در بر میگیره و هیچ واقعی و فعلی را بدون پاسخ و تعیین تکلیف در مقام ظاهر باقی نمیذاره. هر فعل اختیاری که بر فرضیه عرضه بکنی لااقل اینه که میگه من هیچ دلیل ندارم و رفعاً امتی مالای علم، میگه که اینجا براءته شما آزاد. این دلیلی است که از شما که میشود اقامه کرد. این دلیل درسته، فقط این ملاحظه رو با توجه داشت که رفعاً امتی مالای علمون که دیگه اون حلقه سیم آخره دیگه، این رو فنومتی مالا یعلمون، یک اباهه ظاهری می آورد که این اباهه اعب از اقتضایی و لا اقتضایی. یعنی ممکنه اباهه به خاطر وجود مصلحت در آزادی باشه، ممکنه به خاطر این باشه که مصلحتی در طرف فعل ترک نیست که آزاد گذاشته، و لذا این هیچ وقت نمیشه ما اباهه اقتضایی رو بگیم، چون تفاوت داره در آزاد. با اباهه لا اقتضایی هم سازگاره و هر شبت که گاهی مصلحت در آزادی، گاهی نه، مصلحتی در فعل یا ترک نبوده گفته آزادی، بیش از این نمیرسونه. ولی در هر حال حکم ظاهری ما واقعا میبینیم احکام ظاهری ما شمول داره همه چیز رو در بر میگیره. این سه جمله، حالا این نکته رو داشته باشید تا تکمیلش فردا شد. سلام.